الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تصرف در اطراف معلوم بالاجمال که به نحو علم اجمالی به حرمت بعضی از اینها عالمیم، این عقلن و نقلن جایز نبود، یعنی هم به دلیل عقلی هم به دلیل نقلی. اونها که تجویز بعضی اطراف را فتوا دادن پذیرفتن و بعضی از روایات باب 51 از ابواب ما یکتسب به تمسک کردن که مقدار از این روایات خونده شد و اصاره استدلال اونهای بود که ائمه علیهم السلام جوایز سلطان جور را میپذیرفتن با اینکه در انبار اونها حرام وجود داشت و خود اون هم عالم بودن. چند پاسخ به این استدلال داده شد. یکی این که خود این روایات مشتمل بر این است که در اطراف معلوم الاجمال این چیزی نیست که تصرف همه اطراف جایز باشد یا برای همگان تصرفش جایز باشد. تصرف در بعضی اطراف حتی برای خود اون ذریت و عامل محرم است به دلیل صحیحه ابی ولاد که فمر لک المهنه و علیه الوزر، یعنی این مالی را که از یه عاملی به شما میرسد برای شما حرجی نیست ولی بر او وزر و گناه است. این تفکیک گاهی به لحاظ علم و جهل است، یعنی شما نمیدانید و او میداند، از این جهت برای شما حرجی نیست برای او حرج است. برو به نحو اجمال گاه به این است که این علم اجمالی را شما هم دارید و او حالا یا علم اجمالی دارد یا علم تفصیلی، ولی این علم اجمالی برای او و نسبت به او منجز است، نسبت به شما منجز نیست، برای که همه اطراف این مال این علم نسبت به او محل ابتلاست، برای شما محل ابتلا نیست. یا امور دیگر، تمسک به فعل امام سلام الله علیه مستحضرید که این اطلاق ندارد، فعل است نه قول. نمی شود به فعل امام سلام الله علیه تمسک کرد و فتوا داد که پس تصرف در اطراف معلوم الاجمال جایز است. چرا؟ برای اینکه ممکن است اون علم اجمالی در اون شرایط منجز نموده است، یک، یا از باب تزاحم اهم و مهم یه مصلحت برتری ایجاب کرد که ایشون تصرف بکنند، دو، چه این که در بعضی از این نصوص به اون مصلحت برتر اشاره شده است که روایت 11 باب 51 این بود که حضرت فرمود والله لولا انی ارا من ازوجه بها من عزاب بنی ابی طالب لان لا ینقطع نسله ما قبلته ابدا. این برای رغبت حفظ نسل بنی هاشم و سادات اعظم الله است. روایت 10 این باب هم این تقیتن بود و خوفن بود، برای اینکه فضل ابن ربی به امام کاظم سلام الله علیه عرض کرد اگر شما این خلعت ها را پس بدید می ترسم او خشم بکند و مشکلی ایجاد بشود، ناشد تو که بالله الله ترده و فیغتاز، این طاغوت اگر غیظ کند و غضبناک بشود ممکن است که آسیب به شما برساند. حضرت فرمود اعمل بهی ما احببت، تو حالا از طرف من نمایندگی داری که بپذیری این هدایا را. خب پس معلوم بشود که این فعل گاهی تقیتن هست، گاهی رعایت مصلحت برتر است، گاهی هم برای که علم اجمالی منجز نیست. پس صرف تصرف امام سلام الله علیه در اطراف این امور نشانه آن نیست که در اطراف علم اجمالی یا در خصوص مطلقا یا در خصوص اموال سلطان جار ترخیص شده است. بله تو مصلحت اهم و مهم ملاحظه فرمودی، الان تصرف در مال دیگران حرام است. آدم وارد خانه کسی بشه، وارد باغ کسی بشه، خب حرام است. ولی اگه یه آتش سوزی شده یا کسی داره کودکی افتاد داره غرق میشه، از باب تزاحم اهم و مهم برای مصلحت برتر، اونجا که همه فتوا به حلیت میدن، اینجا اصلا خیلی تزاحم است. یعنی برای اینکه نسل بنی هاشم اعظم الله قطع نشه، حضرت از برای تهیه مقدمات نکاح اونها از ایمان استفاده کرده. بسیار از این سادات را عموی و مروانی در دوران حجاج و این همسار زالک اینا را شهید کردن، لای دیوار گذاشتن. اینا خب حضرت هم استدلال کرده، فرمود من برای مصلحت برتر این کار میکنم. مثل یه آدم برای حفظ جان کسی، مال کسی در صورت حریق یا غرق وارد خانه کسی میشه، وارد زمین کسی میشه و مانند اون. خب پس یا اگر بهش استدلال بکنن، مثلا یه کسی سوال میکنه که من عمره مفرده بستم و تا ذی‌حجه بودم یا ترویه هم در مکه بودم، آیا بر من واجب است که حتما این عمره مفرده را تبدیل به عمره تمتع بکنم یا نه خودش تبدل قهری هست، من باید احرام حج ببندم؟ که برخی از علما فتوا دادن نظیر قاضی رضوان الله علیه، گرچه ادعای اجماع برخلاف شده است. حضرت در این زمین رو نه، اگه کسی عمره مفرده بست در اشهر حج عمره مفرده بست و قصد حج تمتع نداشت ولی مون تا ترویه، بر او واجب نیست. بخواد رکام مکه رو رها کنه، بخواد رها نکنه، بعد به فعل سید شهدا سلام الله علیه استشهاد میکنه. اینجا معلوم میشه که فعل مطلقه، که خود نه خود حسین ابن علی سلام الله علیه از همون اول عمره مفرده بست، هرگز عمره تمتع نبست تا عمره تمتع رو تبدیل بکنه به عمره مفرده. وجود بارگ سید شدا سلام الله علیه از همون اول عمره مفرده بسته بود و آزاد بود و تا ترویه هم موند و از ترویه به بعد هم چیز کرد. لذا غالب این بزرگان تو فقه میگوین غالب اونچه تو مقتل هست ریشه علمی ندارد. اینی که گفتن حج تمتع را یا عمره تمتع را تبدیل به عمره مفرده کرده است، این هیچ ریشه علمی و فقهی ندارد. از همون اول وجود مبارک حضرت عمره تمتع مفرده است. خب اگر در یک روایتی فقط این حدیث نقل بشه که ابی عبدالله سلام الله علیه فرون روز حرکت کرد، خب این فعل است و اطلاق نداره. ولی وقتی یک کسی از حضرت سوال میکند که آیا کسی عمره مفرده بس به تا یوم ترویه موند میتواند حجاز را رها کند، مکه و حرمین را رها کند، بره به طرف بلدش و حج نبنده؟ حضرت فرمود بله، برای اینکه حسین ابن علی سلام الله علیه این کار کرده. اینجا میشه مطلق، نه میشه استدلال کرده. اینجا درسته، نه اینجا استدلال نکرده باشن، فقط فعل جمله رو میرسونه، یعنی یا تقیه رو میرسونه که در تقیه جایز است مثل روایت ده، یا برای رعایت مصلحت اهم میرسونه نظیر مصلحت یازده، روایت یازده که قبلا به هر دو استدلال شد که اگه کسی خوفن و تقیتن بخواهد تصرف بکنه جایز است به دلیل روایت ده، برای رعایت مصلحت برتر بخواهد تصرف بکنه جایز است به دلیل روایت یازده، اما مطلقا بخواهد تصرف بکند نه روایت ده دلالت دارد نه روایت یازده. همین برای اینکه این نسبت به اون قسمت تقیه که خوب حکم فقهی است، نسبت رعایت مصلحت برتر هم که حکم فقهی است، ما بخوایم اطلاق بگیریم این روایت، مثل خیلی از روایات که اطلاق نداره اینم اطلاق ندارن، بخوام استدلال فقهی بکنیم برای کاملا درست است. در نطاق خودش استدلال فقهیش درسته. خب اما این که در بحثی دیروز اشاره شده است در جریان قمار که نقل کردن مثلا اون تخمر را حضرت خورد و بالا آورد، بر فرضی که اون روایت درست باشد، اگر چنونچه انسان از راه علم ملکوتی و علم غیب به حرمت چیزی پی برده است، اون شرعاً حکم فقهیش حرمت نیست. نظیر این که همون تو بحث دیروز روشن شد که حضرت فرمود انما اغزی بینکم بالایمان والبینات. خب این همه قضا و داوری ها که از امیر سلام الله علیه داشت، چندین سال یک جلد کتاب قطور درباره قضا و داوری های حضرت است. خود وجدان که پیغمبر صلی الله علیه و سلم محکمه رسمی داشت، هم بین مسلمان ها، هم بین مسلمان و اهل کتاب، هم بین اهل کتاب ها. یعنی محاکمه حضرت در سه بخش قضا و داوری داشت. هم اهل کتاب یهودی ها می آمدن، مسیحی ها می آمدن، یهودی و مسیحی می آمدن، یهودی و مسلمان می آمدن، مسیحی و مسلمان می آمدن، مسلمان و مسلمان می آمدن. در همه این موارد که اختلاف داشتن، محکمه محکمه پیغمبر بود در مدینه. فرمود اگر اهل کتاب آمده ازا حکمت بینها فحکم بینها بلغیست، اینا رو یا ارجاع بده به دین خودشون که برن به محاکم خودشون داوری کنن، یا نه در محکم خود بپذیر. ولی خواستی بپذیری دیگه نگو حالا این مسلمان است او یهودیست، من حق به مسلمان بدن، فحکم بین هم بلغیست. مسلمان با یهودی، مسلمان با مسیحی، یهودی با مسیحی، مسلمان با مسلمان، همه این پنج شش گروه مختلط وقتی به محکمه تو آمدن، فحکم بین هم بلغیست. در همه موارد هم وجود مبارک حضرت علم غیب داشت که حق با کیه. اون علم بنا نشد که دستگاه قضایی راه پیدا کنه، که اون علم سند فقهی نیست. وقتی سند فقهی نیست، با او حرمت هم ثابت نمیشه. نمیشه گفت ممکن اثر وضعیش داره، خواه نخواه اینه. اینه جزء اعتبارات از شارع مقدس. همین مال را نسبت بعضی حلال میدونه، نسبت به بعضی حرام میدونه. نسبت به کسی که جاهل به حکم بود، جاهل به موضوع بود، میگن هیچ این برای تو گواراست. خب حالا منتها نمیدونستی، علالیت میگیری، فقط زامنی. همین اینطور نیست که حالا معصیت کرده باشه یا اون اثر وضعی داشته باشه. که اثر وضعی داشتن مال جایی که کسی که نسبت به کسی حرمتش منجز باشه. اگه نسبت به کسی حرمت منجز داشت، اثر وضعی هم ندارد. این نظیر تکوینیات نیست که هیچ فرق نکند، که علم و جهل دخیل نباشد. تشریعیات از تشریعیات تو محورهای باید و نبایدهای اعتباری است، گرچه پشتوانه اینا حقایقه، ولی در جهت علم و جهل که کاملا فرق میکند. خب پس تفکیک گاهی به لحاظ علم و جهل است، گاهی به لحاظ اجمال تفسیر است. مانندان از روایات این باب هرگز استفاده نمی شود که تصرف در اطراف معلوم بالاجمال جایز است و به این روایت فتوا داد. مرحوم آسپم کاظم رضوان الله علیه ضمن این که به این روایات تمسک کردن، به بعضی از روایات هم تمسک کردن، و اون روایات باب قمار، روایات باب ربا و سرقت و مانند آن است. که روایات باب ربا ممکنه اگر لازم باشه اونم جداگانه مسئله بکنه. در باب روایت خرید و فروش اموال مسروقه، اونجا چند تا روایته که حضرت فرمود اگر مالی سرقت شده است و شما از یک کسی مالی میخری و میدانی که در اموال او مال مسروق هست، مادامی که علم اون مسروق به عینه نداری، این بر تو حلاله، خریدنش جایزه. این معلوم میشود که با علم اجمالی به حرمت بعضی از اموال میشود برخی از اطراف علم اجمالی را مرتکب شد. این اختصاص به جوایز سلطان هم ندارد. این روایات رو باید بررسی کرد، ببینیم که مضمونش همین است که مرحوم آسپم کاظم رضوان الله علیه برابر با این خواستن او رو همتای با روایات باب جواز اخذ جایزه از سلطان جور بکنن یا نه. اون روایات در باب یکی از ابواب عقد البیع، یعنی وسائل جلد 17 صفحه 333، روایت یک باب اول از ابواب عقد البیع و شروطهی. در اونجا چند تا روایت هست که می فرماد به این که اگر شما مال مسروقی را از یک کسی بخری، مادامی که علم به حرمت نداشته باشی عیب نداره. برخی از این روایات منع می کند، برخی از این روایات ترخیص دهد، و اگر چونچه بخواهم ما جمع دلالی بکنیم، خب اون طایفه مانعه هن بر حضازت و کراهت و امثال ذلک می شود. روایت چهار این باب این است، چون اون روایات دلیل بر منع است، ولی روایت چهار را بهش استدلال کردن برای تجویز. روایت چهار را مرحوم کلینی رضوان الله علیه به اسناد عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن ابی بصیر، که این روایت معتبر هست، قال سألت احدهما علیه السلام عن شراء الخيانة والسرقة، از مال مسروق و مالی که مورد خیانت شده است، اختلاس شده است، سوال کردم که میشه اونا رو خرید یا نه. قال علیه السلام لا، نمیشه خرید، الا ان یکون قد اختلط معه غیره، مگر اینکه مخلوط به غیر باشه و شما اون مال مسروق را به عینه ندانی. الا ان یکون قد اختلط معه غیره فاما سرقته به عینها فلا، یه مال مسروق را که مشخص است این سرقت است، این نمیشه خرید. الا ان یکون من متاع سلطان فلا بأس بذلک، مگر اینکه این مال را از سلطان گرفته باشن، یعنی از اونجا عنوان اختلاس و سرقت گرفته باشن، این در حقیقت از اموال عمومی است و میدونید که لکه فیها نصیب و ماننده. خب پس روایت چهار باب یکی از ابواب عقد البیع و شروطهی میگوید به این که اگر مسروق معلوم تفصیلی بود جایز نیست و معلوم بالاجمال بود می شود. روایت شش این باب هم همین معنا را به همراه دارد. روایت شش این است که مرحوم کرنی به اسناد یعنی محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس عن الحسن عن سمعان قال سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال إذا عرفت أنه كذلك فلا، اگه یه مالی رو مشخصی را میدانی که این مسروق است و مورد اختلاس و رشوه مانند آن است، نمیتوانی بخری. إذا عرفت أنه كذلك فلا الا ان یکون شیئا اشتریته من العامل، مگر اینکه چیزی رو از عامل سلطان بخری که خب اجمالا مثلا میدونی درش حرام وجود دارد، پس مادامی که علم تفصیلی به حرمت نداری خرید و فروشش جایز است. از این روایت باب یک، چه روایت چهار، چه روایت شش، به بعض روایاتی که خونده می شود استفاده می شود که مال معلوم بالاجمال، حرام معلوم بالاجمال، اگر از راه خرید و فروش به دست آدم بیاید عیب ندارد، چون خرید و فروش دخالتی ندارد. اگر از باب اجرت یک عجیری به دست عجیب برسد عیب ندارد، اگر به عنوان تحفه و هدیه و جایزه به دست کسی برسد عیب ندارد، برای اینکه این مال جایز تصرف است. روایت نه این باب هم همین طور است. روایت نه البته معارض است، روایت چهار و شش دلالت دارد برای اینکه باید به عینه معروف بشه. روایت هفت هم نظیر روایت شش به این صورت دلالت دارد که نظر ابن سوید عن القاسم ابن سلیمان عن جراح المدائنی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند که لا یسله شراء و سرقت و الخیانه اذا عرفت. خب وقتی معروف نباشد، معلوم نباشد، شما نمیدونی که این مسروق است، عیب ندارد ولو بالاجمال بدونی. نقدی که متوجه این طایفه از نصوص میشود و در حقیقت به استدلال به این طایفه متوجه میشود آن است که روایات باب یک اولا معارض دارد در خود روایات و ثانیا نمیشود به مضمون اینها ملتزم شد، اما معارضش این است که در روایت یک همین باب یک اصل معرفت را مانع تصرف در اون مال قرار دادن. روایت یک باب یک که از ابواب عقدالبی آن است که مرحوم صدوق به اسناد یعنی شعیب ابن واقد عن الحسین، البته شعیب ابن واقد بی مسئله نیست، عن الحسین ابن زید عن صادق عن آبائه علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حدیث المناهی فهمود من اشترا خیانتن و هو یعلم فهو کالذی خانه. اگر یه مال خیانتی را کسی بخرد در حالی که عالم است، مثل آن است که خودش خیانت کرده. خب این اطلاق یعلم شامل علم اجمالی و تفصیلی خواهد بود. دو تا پاسخ دارد این. یکی این که این روایات در صدد بیان علم اجمالی و تفصیلی است که مرحوم اصفهان کاظم رضوان لعله و هم فکرانش رو مش استدلال کردن. یه گفتن اگه علم تفصیلی داشته باشی جایز نیست، علم اجمالی داشته باشی جایز است. یا در صدد بیان علم و جهل است، می فهمون ندانسته اب نداره، دانسته جایز نیست. اگر در صدد فرق بین اجمال و تفصیل بود، استدلال شما تام بود، ولی شنه شما ای رو میپذیرید، نه فقهای دیگر، به اونن توضیح داده میشود که چرا شما نمیپذیرید. ولی اگر در صدد بیان فرق بین علم و جهل بود که اندل جهل عیب ندارد، اندل علم عیب دارد، خب این از بحث ما بیرون است. همه جا همینطوره. اگه کسی جاهل به موضوع بود برو حرجی نیست، اگه جاهل عالم بود برو حرجی است، هر جا همینطوره. لسان این طایفی از روایات این است که جاهل معذور است، عالم معذور نیست. همین، نه اینکه علم اجمالی جایز است در علم تفسیری جایز نیست. لسان اون لسان است. و اما اگر برقبول بکنیم که این در صدد بیان فرق بین علم اجمالی تفسیری است، هرگز شما هم ملتزم نیستید، فقهای دیگر هم ملتزم نیستند. خب اگر خریدن معلوم بالاجمال جایز باشد، فرق بین بعضی اطراف و جمعی اطراف نیست که، فرق بین دفعی و تدریجی نیست که. شما وقتی که فتوا دادید در اطراف علم اجمالی میشه تصرف شد، شما بعضی اطراف معین رو میگید جایز است، اینکه ترجیح را مرجح، چرا خرید این جایز باشه اون جایز نباشه. اگر میگید هیچ طرف جایز نیست، فهو الحق حرفی است که ما میگیم. اگر میگید بعضی معین جایز است، این یکی جایز است اون یکی جایز نیست، یا اون یکی جایز است این یکی جایز نیست، این که ترجیح بلا مرجح. اگر میگی هر دو جایز است، این میشه مخالفت قطعیه، ایران شما میگید نفاهای دیگر. پس روایات ناظر به علم اجباری نیست، بدنی که خود شما هم ملتزم نیستی. پس روایات لسانش فرق بین علم و جهل است که جاهل معذور است، عالم معذور نیست. همین، اونگاه اون عالم دو قسم است، چون علم دو قسم است، یا به تفصیل علم دارد یا به اجمال علم دارد. اگه به تفصیل علم داشت، از همون اون محرم معلوم به تفصیل باید پرهیز کند. اگه به اجمال علم داشت، از اون معلوم به اجمال باید احتراز کند و احترازش بهتر که جمعی است. نعم اگر این علم اجمالی منجز نمود طبق شواهد دیگر، حالا شما غیر محصور بود یا همه اطراف محل ابتلا بود مانند آن، چنین علمی منظر جهل است، منظر شک بدیهی است. پس مخالفت احتمالی جایز است ها، در اطراف اجمالی پس همه جا همینطوره، در حالی که شما موافقت قطعی رو واجب میدونید. شما که موافقت، شما اگر فتواتون باشد مخالفت قطعی حرام است، بله، شما از اول باب طهارت تا آخر باب دیات فتوای شما اینه که مخالفت قطعی حرام، مخالفت موافقت قطعی واجب، مخالفت احتمالی هم حرام. در همه علی کسی دو تا لباس دارد، یکی نجس یکی نجس نیست، میتونه در احدهما نماز بخونه. از باب طهارت و صلاح شروع کردید، دو تا ظرف داره، یکی میدونه نجس یکی نجس نیست، میتونه در یکی غذا بخوره. از اول طهارت شروع کردید تا آخر دیات همه جا فتوا میدید که موافقت قطعی واجب است، مخالفت احتمالی حرام است. پس این روایت نمیخواد بگه معلوم بل اجمال رو میشه دست کرد. خب اگر چون چه این روایات رو مجددن کسی بررسی کند، ببینید اصلا در صدد فرق بین علم اجمال و تفصیل نیست، فرق بین علم و جهل است. اگه کسی میدونه که مال دیگری نمیتونه بخره، نمیدونه اب نداره، حالا میدونه هم از این که تفسیرن بدونه یا اجمالن. روایت اول این باب که جزء حدیث مناهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، این است که من اشترا خیانتن به هوا یعلم فهوا کل از این خانه ها. خب این هم از اجمال است به تفصیل. روایت نه این باب هم همینطور است، چون که روایت هفت این باب هم همینطور بود. روایت هفت این بود که لا یسله و شراء و سرق و خیان ازا عرفت، یعنی ازا عرفت به اینها، یا ازا عرفت معرفتن تفصیلیتن و اجمالیه. روایت نه این باب که مرحوم کرینی عن حسین بن محمد عن النهدی عن ابن ابی نجران عن بعد اصحابهی نقل کند، این است. روایت چون متعدد است، اگه برخی از اینها مرسل بود ضرری ندارد. ان بعضی اصحابی ان ابی عبدالله علیه السلام فرمود من اشترا سرقتن به و یعلم فقط شرک فی آره ها و اسمها. خب اگر فقط آره ها بود بگویند که مثلا ممکن مسئله اخلاقی اجتماعی باشد، اما چون اسمها هم دارد، یعنی در معصیت شریک است، در گناه شریکه. خب این یعلم که اهم از علم اجمالی تفصیلی است. شما در کجا میگید فقط علم تفصیلی معیار است و علم اجمالی حجت نیست؟ بله، اگر ما در این روایات رو ملاحظه فرمایید، روایت چهارم اون باب که مهمترین روایت این باب بود، مسئله به عین نداشت. در این روایات هم که همشون مطلق است، معرفت است و علم، اگر روایت به عینه باشه نظیر اون حتی تعرف انال حرام به عینه که بهش توسط میکردن، در همون روایات باب حلیت یا باب طهارت که گفتن کنش اینکه حلال حتی تعرف انال حرام به عینه، اونجا هم گفتن اهم از علم اجمالی و تفصیلی است، تازه اونجا که به عینه دارد. وگرنه اگر علم تفصیلی باشد همون فتوایی که مرحوم شیخ از بعضی از متأخرین که شاذی از متأخرین نسبت داده شد، اونها قائلن به این که مخالفت قطعی حرام است، مخالفت احتمالی حرام نیست. بله بله، در این باب اصلا ما کلمه به عینه نداریم. که در روایت چهارم که در قد اختلط مخلوط باشد الا یکون قد اختلط معه غیره، فاما السرقه به عینها، اینجا کلمه سرقت به عینها فلا. خب اگر این هست چون مخلوط باشد به عینه ندارد. پس اگر چون چه کسی میدونه که این کاسب این دوتا ظرفی که داره یقین داره یکیش مسروق است، مسروق، چون به عینه نمیدونه پس میتونه هر دو رو بخره دیگه. اینی که به مرحوم سید اصحاب عرب رضوان الله نقد کردن که این روایات این رو نمیخواد بگه به دلیل اینکه شما ملتزم نمیشید، همینه. اگر آدم رفته یه فرش تهیه کنه، میدونه دو تا فرش در اینجا هست و یقین داره یکیش مسروقه، اما کدوم معلوم نیست، چون اون مسروق به عینه مشخص نیست، پس میتونه هر دو رو بخره. یا ظرف یکیش مسروق است و چون یکیش مشخص نیست میتونه هر دو رو بخره. اینی که غالب این بزرگانه که بعد مثل استاد امام یا بعد از فرماشات مرحوم آخوی رضوان الله، همه نقدی که مرحوم آسفان کاظم داره اینه که شما ملتزم نیستید به این، که حتما باید معلوم به عینه باشد. پس روایت در صدد بیان این است که بخواد بین علم و جهل فرق بگذارد، نه بین علم اجمالی و علم تفصیلی. اون قاعده مؤسس مهم که عقل از او حمایت میکنه، نقل از او حمایت میکنه، در اصول تثبیت شده است که با یک روایتی نمیشه این رو موهونش کرد. اون که تثبیت شده است دلیل عقلی داره، دلیل نقلی داره که موافقت قطعی واجب است، مخالفت احتمالی حرام است. شما بیایید مخالفت احتمالی رو هم تجویز بکنی، بلکه مخالفت قطعی رو هم تجویز بکنی، بلکه برنامه بینه نیست دیگه. خب پس با روایات این باب نمیشه استشهاد کرد به اینکه تصرف در اطراف معلوم اجمال جایز است. گذشته از اینکه خود این روایت، همین این روایت نه این باب هم دارد که اگه کسی علم داشته باشد، چون کلمه به عینه ندارد، روایت نه و روایت یک این گونه از روایت، یا روایت هفت یا روایت شش، اینا میتواند دلیل باشد بر لزوم احتیاط، برای اینکه دارد اگه علم داری یا معرفت پیدا کردی باید احتیاط بکنی. خب اما از اجمالی و تفصیلی است. اون روایت چهار اگه ناظر به این باشه که باید معروف به عینه باشه، یعنی تفصیل داشته باشه، شما هم ملتزم نیستید، دیگری هم ملتزم نیست. نه، معنی روایت این نیست، روایت در صدد بیان فرق بین علم و جهل است اصولا، نه بیان اجمال تفصیل. یعنی اگر شما چیزی رو جاهل بودی نسبت به چیزی اب نداره، اگه عالم بودی به مال مسروقی، حالا این مال سر مسروق است، شما این مال مسروق رو اگه جاهل بوده اب نداره، عالم بوده اب داره. روایت در صدد بیان اینه، نه در صدد بیان اینه که علم اجمالی داشتی اب نداره، علم تفصیلی داشتی اب داره، که هیچ کی از شما منتظر نیستی. دیگه اعتباری ندارد به من. اگر مساق اون روایت چهار این است که میخواد فرق بذاره بین علم و جهل، نه بین اجمال تفصیل، میخواد بگه اگه مالی در دست مردم است مسروق است، شما میدونی نمیتونی بخری، نمیتونی بخری، همین. این میخواد بین علم و جهل فرق بگذارد، نه بین علم اجمالی و علم تفصیلی، به دلیل اینکه هیچ کدام از شما آیون که بهش استدلال کردی ملتزم نیستید که بخواد با فرق بذاره. چون اگر در صدد بیان فرق علم اجمال و تفصیلی باشه، پس همه اطراف شما میتونید مرتکب بشید. نه خب، نه، در بعضی موارد انسان تفصیلا عالم است، در بعضی موارد اجمالا علم دارد، و در علم تفصیلی دیگه جا برای اینکه همه اطراف محل ابتلا باشه یا نباشه این حرفا نیست، در جای در علم اجمالی هست. ولی اگر روایت در صدد بیان حکم علم و جهل است، نه در صدد بیان علم اجمال تفصیلی، از اون جهت چون در صدد بیان نیست اطلاق ندارد، مش به اطلاقش تمسک کرد، با در صدد بیان اون هم باشد دیگه. میگن این جریان این که در اول سوره مبارکه مائده هست که شما وقتی حیوانات شکاری رو بردید، وقتی حیوان شکاری تو نظیر باز و شاهین و این هاست که گرچه حرام گوشتن ولی جز اعیان نجسه نیستن، خب بسیار خب، حالا اگر باز شکاری رو فرستادید دنبال یک کبکی او رو صید کرده، اون حلال برشون. سگ شکاری رو فرستادید به دنبال یک شکاری و او رو گرفت، موقع فرستادن بسم الله گفتید و رو گرفت و خفه کرد به شما داد، دیگه ذبح و امثال ذلک جایز نیست، اون برای شما حلال. برای شما حلاله یعنی اونجا که سگ دهن زده اونجا هم بدون شستن حلاله. فکر ما امسک نه، این در صدد بیان این است که سیدی که سگ شکار کرده این من حیث و طهارم حلاله یا نه چون سر نبریدی این رو ذبح نکردی ولی از اون جهت که حیوان شکاری این رو گرفته خفه کرده حلاله. اصلا ذبح صید به همینه. حالا آدم بگد نه این سگ پاکه یا مثلا شستن لازم نیست برای اینکه آظاهر آیه مائده که فکر رو بیمه هم سکنه. اصلا آیه در صدد بیان طهارت و نجاست نیست، در صدد بیان حلیت و حرمته. اینجا هم این احادیث در صدد بیان علم اجمال و تفسیری نیستن تا کسی بگه مطلق است، در صدد بیان علم و جهل است. و اون روایاتی که میگوید اگر عالم بودی حق نداری، اون اهم از مطلق علم اجمالی تفسیری است. حالا برفرض کسی هم در اونجای همچه حرفی بزند بگد که اون در صدد بیانیست، بالاخره اون عدم الاطلاق است و ادله دیگر کافی است. فتحصله که از این طایفه روایات چیزی استفاده نمیشود. حالا ببینیم از روایات باب ربا و مانند اگر لازم بود اون هم مراجع شد. الحمدلله.